با گرمترین درودها به شما همیهنان گرامی، همیهنان ارجمند، دلباختگان به آزادی میهن، به آزادی اندیشه و بیان، به آزادی احزاب، به گذر از جمهوری اسلامی، این دشمن ضحاکی ایران که به باور من حتی مغولها و اسکندر و تیموریان و سلجوقیان و غزنویان و دیگران و دیگران به همشون با هم به اندازه جمهوری اسلامی به ایران لطمه نزدند و این همه سیاسی اندیش و مخالفان رو نکشتند. اگرم کشتند، حمله کردند، هجوم آوردن وحشیانه مثل داعش، زدن کشتند، بعد موندن و تحلیل رفتن در فرهنگ ایرانی. ولی اینا هر روز بیشتر و بیشتر در ضدیت با ایرانگرایی، میهن دوستی پیش میروند و تازه به همین ویرانی بزرگی که فراهم کردند بسنده نکرده و نمی کنند و میخواهند ایران رو ببرند زیر بمباران های آمریکا و اسرائیل، یا زانو بر زمین بسایند و تسلیم شوند تا بمانند. و برای چه بمانند؟ برای غارت و برای کشتن دگراندیشان. شما همیهنان ارجمند بارها برخواستید، مبارزه کردید، تلفات دادید و اکنون زمانش رسیده که احتمالاً موفق شوید و این رژیم رو براندازید. و در چنین لحظه است که میبینیم تشنگان قدرت در داخل و خارج کشور دندان تیز کردن که بیایند حاصل زحمات شما رو از آن خودشون بکنن و شما وارد، یا کشور ما وارد یک فاز دراز مدت خونین و سنگین دیگری بشود که تا بخواهد بیرون بیاید دیگر نه نسل من کسی زنده مانده است و ای بس از نسل پس از من هم کمتر کسی زنده بماند. یعنی اگر 50 سال دیگه یک گروه دیگری بخواد بیاد و همین کار رو بکنه. به هر روی به شما درود میگویم همیهنان ارجمند. امروز میخواهیم درباره دو موضوع مهم که مربوطن به همین مسائل با شما سخن بگوییم، با دو میهمان ارجمند، جنابان فرشید یاسایی که میخواهد درباره راه سوم سیاسی که شاید بتواند یک راه برون رفت از بنبست و اختلافات باشه با ما سخن بگوید. گاهی اصلا امکان وجود داره، یعنی در کشوری که مثل همه کشورهای جهان یا باید جمهوری باشد یا سلطنت، راه سوم چی میتونه باشه؟ این رو با ایشون در میان میذاریم تا نظراتون با شما در میان بگذارم و با جناب البرز سلیمی که با اندیشه هاشون در رادیو مانی بیشتر آشنا هستید میخواییم درباره جنگ اوکراین و صلح روسیه با ترامپ و جنگ ایران، حضور در جنگ اوکراین از سوی ایران و پیچیدگی های نیروهای برانداز و مخالف رژیم، تعددشون، تکثرشون و عدم همراهیشون و هماندیشیشون و میدان دادن به گروه های که مانند عزاداران حسینی در پایتخت های کشورهای اروپایی سنج میزنند و طبل میزنند و عزاداری ظاهرا نوع دیگر را انجام میدهند. چگونه باید از این بنبست بیرون بیاییم؟ اینا مسائل جدی هستند و در کمتر رسانی با شما در میان گذاشته می شوند. هر کس در هر رسانی فقط ساز خودش رو میزنه. باری من کوتاه می کنم چون در درازای برنامه با شما کمتر سخن خواهم گفت، فقط شنونده خواهم بود و آغاز می کنم برنامه رو با جناب فرشید یاسایی که این بار دومشون هست، قدم رنجه فرمودند و در رادیو مانی حضور دارند. خیلی خوش اومدید جناب یاسای گرامی و با شما آغاز میکنم و پرسش رو که مطرح کردم، شما میخواید درباره راه سوم حرف بزنید یا نیروی سوم یا امکان سومی برای برون رفت از بنبست و اینکه اقتدارگرایان در بیرون از کشور چه میگویند، چه میخواهند، و اصلا آیا زمان اقتدارگرایی به سر نیامده است؟ در خدمت شما هستم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما میهنان گرامی و بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تلویزیون ایمانی، تشکر میکنم از دعوت شما ایمانی. مقدمتا خدمت شما عرض کنم طرح مفهوم نیروی سوم که من شخصا ترجیح میدم ما رو نگاه سوم بنامم، از سه نقطه نظر می شود بررسیش کرد. البته باید اذعان کرد که طرح این مفهوم ضرورتا نباید راهکارهایی را برای اون داشت، اکنون زمان مناسبی برای طرح مطلب است به نظر من که در پروسه زمان راهکارهای آن هم پیدا خواهد شد. من سعی می کنم در سه مرحله با توجه به وقت برنامه با آن توجه بشم. نخست بحث تاریخی و تجربیات آن است. در مرحله دوم مصادف است با زمان ما، چنانکه اپوزیسیون خارج از کشور به خصوص میان سلطنت طلبها و جمهوری خواهان به شدت دو قطبی شده که از مرحله تعامل عبور کرده و تقریبا دشمن یکدیگر شدند، که البته تبعات آن را هم باید در نظر گرفت. جدیدن نظریه ای از طرف سلطنت طلبها ابراز شده که گزینه سلطنت یا حکومت اسلامی موجود را مطرح می کنند و به شدت با گزینه سوم مخالفت می کنند. آنان ولی از ابراز دلایل خودش خودداری می کنند. البته ورود به این بحث ما را از بحث واقعی دور می کنند. سوم، این نگاه سوم چگونه ترسیم می شود؟ درصد این سه قسمت یک هست که خدمتون اگر وقت اجازه بده صحبت بکنیم. من از نخص از تجربه تاریخی صحبت بکنم. طرح نیروی سوم چون که میدانیم اولین بار توسط خلیل ملکی مطرح شد. او در تاریخ سیاسی ایران، فرق سیاسی و اجتماعی ایران بعد از دکتر مصدق واقعا دارای اهمیت خاصی است و نقش بنیادین در تفکر سیاسی ایرانیان، به ویژه در دوره‌ای که تضاد سیاسی و اجتماعی به شدت اوج گرفته بود ایفا کرد. خلیل ملکی نظریه پرداز و فعال سیاسی، این ایده را در واقع در سالهای بین سالهای 20 و 30 مطرح کرد و در حقیقت نیروی سوم را به عنوان یک راه حل برای مقابله با دو قطبی شدن غالب بر سیاست ایران معرفی کرد. مهمترین نیروی سوم که در دوران خود مطرح کرد، البته طرح آن را به طور خاص در شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران در آن زمان پاسخ میداد، اما ایده آن می تواند بسیاری از مشکلات این کشور را برطرف کند یا متعادل کند و یا راه بومی بکند. اینا صحبت است که باید باز بشه. طرح نیروی سومی که خلیل ملکی در دوران خود مطرح کرد به طور خاص به شرایط اجتماعی اقتصادی و سیاسی ایران در آن زمان پاسخ داد، اما ایده ها می توانند در بسیاری از موارد برای امروز نیز کاربردی و مفید باشد.
جناب
برای
یاسایی، با پوزش فراوان، نسلی که خیلی هاشون بیننده این برنامه های ما هستند، اصلا نه نام خلیل ملکی رو شنیدن، نه میدانند که در چه دوره ای بوده، در برابر کدام نیروهای چپ و راست را یا نگاه سوم رو مطرح کرده. اگه ممکنه مختصری هم در این زمینه ایشون رو معرفی بفرمایید.
درصد من خیلی کوتاه خدمتتون عرض کردم که خلیل ملکی برحال یکی از مبارزان اصل خود در سالهای 26 از حزب توده جدا شد، قبلا حزب توده بود و با در واقع حزب توده ایشون اخراج کرد و ایشون به به خاطر اینکه به دکتر مصدق نزدیک شد و راه مصدق ادامه داد. واسه همین که بحث نیروی سوم اونجا کرد، حزب سوسیالیست ها رو به وجود آورد و اینها تا حتی دو جنبش دانشجویی طرفداران بسیاری داشت در خارج از کشور و تحت نام طرفداران خلیل ملکی یا نیروی سوم خودشون رو مطرح میکردن در زمان کنفدراسیون. ولی میدونیم برای بررسی اینکه این طرح در دنیای امروز مورد استفاده قرار گیرد یا تلفیقی زمانی بکند، باید به برخی از ابعاد اصلی این طرح و چالش های کنونی دنیا امروز توجه کنیم. ببینید، نتیجه گیری من از این اینه که نیروی سوم خلیل ملکی در دوران خودش اهمیت زیادی داشت، زیرا این ایده به دنبال عبور از تناقضات موجود در سیاست ایران بود. خلیل ملکی باید با طرح نه تنها یک ایده سیاسی جدید معرفی میکرد، بلکه سعی داشت فضای سیاسی و اجتماعی را به وجود آورد که از بندهای ایدولوژیک و بحرانهای اجتماعی موجود رها شود. به عنوان مثال، یک عامل تغییر در ساختار سیاسی اجتماعی ایران نقش بزرگی داشت. بسیاری از دیده های سیاسی آن زمان مانند امروز در تقابل با هم قرار داشتند. طرح نیروی سوم به عنوان یک نیروی نوآور و متفکرانه در جهت گشایش مسیر جدیدی برای ایران شناخته شد. حال کوتاه این تجربیاتی که در خارج از کشور مطرح شده، کوتاه من به آن اشاره میکنم. آلمان در 1980 حزب سبزها در آلمان به عنوان یک نیروی سوم مطرح شد که نه سوسیالیست بود و نه محافظه کار، بلکه بر محیط زیست، حقوق بشر و سیاست اجتماعی مترقی تاکید داشت. این حزب با گذر زمان دیدیم که به یک نیروی جدی در سیاست آلمان تبدیل شده، امروز یکی از احزاب اصلی در پارلمان این کشور است. در صد این به عنوان یک نمونه جدید هم در همین سالهای اخیر حزب آلترناتیو برای آلمان AfD به عنوان یک نیروی سوم جدید اما از جناح راست افراطی ظهور کرده که واکنشی به سیاست های سنتی احزاب حاکم است. در واقع ما تجربه فرانسه رو داریم که در 1917 آقای مکرون با شعار عبور از دوگانه چپ و راست سنتی، جنبش جمهوری به پیش را تأسیس میکنه و دست به اصلاحات اقتصادی میزنه. نخبگان و تکنوکرات ها و برای باش همکاری میکنن. از دوست اسپانیا، خود در اسپانیا میشه نمونه هاش گوش، حزب چپگرای رادیکال برسات سیوادانوس هست، پودموس، ببخشید من اشتباه کردم، پودموس این حزب چپگراشه و سیدانوس یک حزب لیبراله که بین راست چپ قرار داره و اصلاحات دموکراتی صحبت میکنه. این یک کوتاهی من از شمه ای از جریانات تجربیاتی که در جهان به وجود اومد هست صحبت کردم. اگر من وقت دارم وارد مرحله دوم بشم آقای ادمانی.
اگه محبت کنید در دور دوم که حدود 8-9 دقیقه فرصت هست، نمونه هایی که گفتید بگید که دید شما برای ایران در این زمینه چیست؟ کدام نیروهای اجتماعی در ایران موجود یا اینکه تشکل پیدا کنند میتوانند نقش نگاه سوم و نیروی سوم رو در ایران بازی کنند، با چه
باشه،
رهبری و چه تشکیلاتی؟ سپاس،
حتما، متشکرم.
خیلی ممنونم. خب من میرم خدمت جناب سلیمی ارجمند که میکروفونشون رو باز میکنند. جناب سلیمی خیلی خوش آمدید مانند همیشه و شما وقت نمیگیرم. شما بگید که تحولاتی که در منطقه داره اتفاق میفته، مسئله جنگ و مسئله روسیه و اوکراین و اسرائیل و این گروه حماسی و حزب الله و اینا از یک سو، و نیروهای سیاسی مدعی قدرت در خارج از کشور از سوی دیگه، و کشورهای جهانی اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگران از دیگر سو. الان وضعیت ایران به کجا رسونده؟ ایران الان در کدوم مرحله از این سقوط یا بقا در زندگی میکنه؟ بفرمایید.
درود به شما جناب مهدی گرامی، درود به جناب آقای یاسایی، شنوندگان و ارجمند ما در از صدای مانی. خب شما، ما شاهد حوادث بسیار، هر روز در واقع یک حادثه جدید بودیم و جهان ما جهانی است پر از رویدادهایی که اصلا نمیشه پیش بینی کرد. با آمدن ترامپ این پیش بینی ناپذیری بدتر شده، شدیدتر شده، ابعادش وسیعتر شده و خب این رو میشد حد زد که یک چرخش بزرگی در سیاست های آمریکا پیش خواهد آمد. دو قطبی که حزب دموکرات کنار رفت، جمهوری خواهان اومدن و جمهوری خواهانی که در واقع یکی از نظریه بین المللی مقابله، یعنی محدود کردن گلوبالیزم در جهان و اصلا جنگ تعرفه ها، جنگ اقتصاد، برگشتن به سیاست های پروتکسیونیستی، یعنی حمایت از اقتصاد های داخلی که در قرن 19 هم از سوی افرادی مثل فریدریش لیست، اقتصاددان های معروف اون زمان، بعد سالیان دراز 40 سال گلوبالیسم پیش رفت در دنیا و این 40 سالی که الان دارن برمیگردن، یک نوع انقباض، یک نوع سیاست های به قول فرنگی ها رسترکتیو ایجاد شده که هر کسی میخواد برگرده به مرزهای داخل خودش، جنگ های تعرفه‌ای در اقتصاد، حمایت از کار خودشون، حمایت از سرزمین خودشون، نه تنها بلکه حتی پیشروی تقسیم جدید جغرافیایی جهان. یکی میخواد گرونلند بگیره، ترکیه در فکر به هر حال گرفتن سوریه بوده، اون یکی در فکر، حتی شما در همه جا صحبت از تقسیمات جدید جغرافیایی دنیاست و در واقع نماینده اصلی این فکر هم فردی است که قوی ترین، قدرتمندترین مرد جهان، نه تنها به این دلیل که روی آمریکا نشسته، بلکه اصلا به دلیل نگاه خودش. هر روز هم یک حرف جدیدی میزنه، اخیرا هم که تاج گذاشته بر سرش، میگه من دوست دارم شاه بشم. ایشون هم میخواد شاه بشه، فقط شاه تو ایران نمیخواد، من جدیدن دیدم حالا ممکنه فردا ایشون هم بخواد خدا بشه. من نمیدونیم چه حوادثی در پیش روی جهان امروزه، اما اون چه که برمیگرده به بسیاری از ایرانیان انتظار داشتند که آمدن ترامپ با توجه به سیاست هایی که بیش از 150 میلیارد دلار بایدن در عرض 3 سال آخر حکومت خودش به رژیم پمپ کرده بود و همین باعث شده بود که رژیم جمهوری اسلامی اونقدر گستاخ شده بود، اونقدر بیره شده بود، قدر شده بود که پول خرج میکرد، اوورت در منطقه حمله میکرد و واقعا هم آدم الان میبینه که چقدر سلاح نابود شد، چقدر لشکرهای اینا نابود شد در اون منطقه. ابعادی که این میگفت من اسرائیل رو از روی زمین محو میکنم حق داشت. علی خامنه ای این همه نیرو پرورش داده بود در حزب الله لبنان و در حماس که هنوز هم دارن میکوبند، هنوز رفتن توی اون غارها، دارن اون تونل ها دارن کار میکنند، یعنی وحشتناک بود و این حق داشت که یک ساعتی گذشته بود روزشماری میکرد. امروز داریم ما میبینیم که چقدر این منطقه رو در واقع تسلیحات برده بود اونجا. خب اینها با توجه به اینکه این کارها رو دموکرات ها کرده بودند، ایرانیانی زیاد امیدوار بودند که با آمدن ترامپ در واقع یک محدودیت هایی برای رژیم جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد و بعد خب اسرائیل بتونه کارهای خودش رو پیش ببره و حتی این توهم ایجاد شده بود که پس از زدن های پی در پی لبنان و سوریه و حزب الله و نمیدونم حماس و غیر و غیر، امکان این هست که همون جور که اونها در واقع بادکنکی به سرعت ریخته شده بودند، همون گونه هم ایران رو بر رژیم جمهوری اسلامی رو بزنه و در عرض 2-3 ماه این رژیم رو هم محو بکنه، سر اختاپوس رو، و بعدم بیان برای یک چیزی هم که میگفتن که بعد طرفداران آقای پهلوی هم مطرح میکردن به زودی، یعنی 4 ماه پیش مطرح میکردن که به زودی آقای پهلوی در ایرانه، این نظریه جهانی و در ایران شطرنج قدرت رو اینطور ترسیم کرده بودن، زمینه هایی فراهم شده بود که این تصور غلط ایجاد. اما چی شد امروز؟ چه شد امروز؟ تمامی این بحث ها، تمامی اون انتظارات های مانی، تمامی این برآوردها هنوز ضمن این که از بین نرفته، هنوز ضمن این که از ترامپ تا به هر حال انتظار میکشند که این زمینه رو بمب‌های 14 تنی رو ببره در اسرائیل، ادهی هنوز امیدی بستن به اون بمب‌های 14 تنی. البته ترامپ اگر هر بمب 14 تنی سر ایران بریزه حوالهش رو قبلا می نویسه برای دولت آینده اگر وجود داشته باشه، یا از ما سرزمین میگیره مثل چیزی که میخواد از زلنسکی بگیره، یا معدنهای ما رو میگیره. این بمب ها رو همینجوری به ایران نخواهند داد. ولی موضوع اینه که ما با چه فاجعه ای امروز روبرو هستیم، باید واقعی ببینیم در توهم های
منظورتون بمب هایی است که به اسرائیل میده علی
اسرائیل، به اسرائیل میده که اگر به فرض روزی روی تسلیحات روی چیزهای اتمی ما ریختند، حواله هاش، یعنی حواله ها الان امضا شده است که اگر اونها رو ریخت پول اونها رو باید بعدن ایران آینده، نسل های بعدی ایران بپردازن، مثل اون پول هایی که به زلنسکی دادن، امروز به جای 300 میلیارد با سینزش با بهرش 500 میلیارد میخواد بگیره و با اون تغییرها. اما ما چه وضعیتی در امروز داریم؟ هیچ چیز جناب آقای مالی شنوندگان ارجمند مشخص نیست. تحقیر زلنسکی، فشار به اروپا، به حضورتون سیاست باید واقع بینانه مسائل رو ببینه. انتظاراتی که از طرف داشته رو بذاریم کنار شنوندگان ارجمند، خوب به صحنه، به شطرنج قدرت نگاه کنیم و به معادلات قدرت. فعلا هم اروپا زیر فشاره، هم زلنسکی در مقابل پوتین کاملا تحقیر شده، هم زلنسکی باید 500 میلیارد دلار به هر حال به آمریکای ترامپی پرداخت بکنه، هم باید او رو در واقع عزل کنند یا انتخابات صورت بگیره. یکی نیست بگه آقا این پوتین جنایتکار، بیشتر از این آدم مطابق مثل خامنه ای اونجا رای داده، رای گرفته و خودش رو توجیه کرده، اون رای رو که اون خریده این یه عالم انسانها رو کشته با مواد گوناگون رادیواکتیو. یکی نیست. امروز البته خوشبختانه اروپا فعلا عکس العمل واکنش اروپا این نبود که بپذیره به سرعت. زلنسکی در این زمینه البته ید طولایی داره، در دور قبل هم به بایدن گفت که من مقاومت خواهم کرد. اما مسئله این که اینها زلنسکی رو مجبور بکنن یا اوکراین رو به ترامپ، به پوتین ارزانتر بفروشن، شنوندگان رجمن هیچ دلیلی بر این نیست که ما متوهم شویم و فکر بکنیم که حتما اگر امتیازی ترامپ گرفته، بنابراین در مورد ایران امتیازی به اسرائیل داده خواهد شد، یا اینکه پوتین دیگه ول خواهد کرد و حمایت از دولت جمهوری اسلامی نخواهد کرد و الزاماً به معنای اینه که به هر حال اسرائیل در مورد ایران دستش بازه. نه، اینها روشن نیست، هیچ کدوم روشن نیست. به اضافه سیاستمدارانی که در رژیم جمهوری اسلامی که 46 سال این رژیم رو حفظ کرد، در این شرایط حساس جناب مانی اگر اختلافی بین اروپا و آمریکا بیفتد، اگر این اختلاف بحثای حاد در کنفرانس مونیخ هم اولین مسئله ایران نبود، اولین مسئله اوکراین بود، چند مسئله بوده، راجب جغرافیای زندگی بود، مسئله انرژی بود، بعدن در اتاقهای فرعی مسئله امنیت و ایران مطرح می شد. بنابراین ما باید این رو در نظر بگیریم که هیچ تضمینی نیست که مسئله دوم و حساس مسئله ایران باشه و به نفع اسرائیل هم پیش برود. اصلا به این معنا نیست. چیزی که وجود داره اینه که ما الان جغراف رو این قسمت بایان می برم. مهم اینه که واقعی دیده بشه و ارزیابی بشه که آیا جمهوری اسلامی از تضاد بین اروپا و آمریکا استفاده خواهد کرد و بقای خودش رو طولانی تر خواهد کرد یا نه. من تلاش میکنم در قسمت دوم به این سوال حساس پاسخ بگم، چون اینها شطرنج قدرت رو تعیین خواهد کرد.
بسیار عالی، منتظرم در دور دوم در همین برنامه. خب میام دوباره خدمت جناب فرشید یاسایی گرامی. داشتید میگفتید درباره نگاه سوم و به عنوان نوعی راه حل سیاسی بین ایران دو قطبی شده، البته سه تا قطبه، یکیش جمهوری اسلامی است، یکیش جمهوری خواهان مخالف جمهوری اسلامی و یکی طرفداران سلطنت. بفرمایید، میشنم. بسته است میکروفونتون رو باز.
همونطور که میدونیم دنیای پیچیده امروز آیمانی همه چیز به تقابل ها و تضاد خلاصه نمیشه. ما معمولا دنیا رو از دریچه دو قطب اصلی میبینیم، دو نیروی غالب که در هر عرصه ای از سیاست گرفته تا زندگی شخصی در رقابت و تضاد با یکدیگر قرار دارند. اما واقعیت این است که در بسیاری از مواقع آنچه که چشم ما نمیبیند بیشترین تاثیر را بر روند تحولات میگذارد. این درسی است که مدعیان حکومت باید بخوانند و از متدهای کهنه خود را رها کنند. نیرو سوم نیرویی است که به ظاهر در برابر یا همراه یا با هیچ کدام از این دو طرف قرار ندارد، اما در حقیقت قدرت تغییر را در دست دارد. این نیرو نه در مقابل مخالفان می ایستد و نه از قدرت های غالب پیروی می کند، بلکه مسیری مستقل و نو را می سازد. جنبش جوانان اخیر، زن زندگی آزادی باید در واقع درس خوبی برای ما باشد. نیرو سوم فقط در عرصه سیاست و روابط بین الملل، بلکه در هر بخشی از زندگی بشر وجود دارد. این نیرو لحظات بحرانی خود را نشان می دهد، زمانی که به نظر می رسد هیچ راه حل و یا خروجی از دو قطب اصلی وجود ندارد. در حقیقت نیروی سوم در چنین مواقعی است که راه حل جدید و شگرف به ذهن می رسد. این نیرو همان لحظه‌هایی است که خلاقیت و نوآوری از دل بحران ها و تعارض ها به وجود بیاید. همونطور که در بسیاری اکتشافات بزرگ یا تحولات اجتماعی نظم مناقشات مستقیم میان این دو طرف، بلکه از ترکیب گره خوردن یا تعامل میون دیدگاه ها به ایده های مختلف پدید آمده. نیرو سوم تنها در عرصه سیاسی و اجتماعی، بلکه در عرصه های فردی و انسانی نیز نقش بسیار مهم ایفا میکنند. این نیروی سوم همون نیروی درونی انسان است که به طور ناخودآگاه در لحظات تصمیم گیری های دشوار راه حل های نوآورانه به وجود میآورد. یا این نیروی سوم همان نیروی جمعی است که در جوامع زمانی که دو جریان اصلی به بنبست میرسند خود را در قالب تغییرات اجتماعی فرهنگی معرفی میکنند. موضوع دیگه، اما در این نیرو فقط در واقع در عرصه های کلان قابل ملاحظه نیست فعلا. در زندگی روزمره ما نیز در تصمیم گیری های کوچک و بزرگ، در تعاملات فردی و اجتماعی لحظاتی وجود دارند که نیروی سوم خود نمایان میکند. زمانی که به نظر میرسد هیچ کدام از انتخابات موجود نمیتواند پاسخگوی تمام نیازهای ما باشد، نیروی سوم وارد عمل می شود. این نیرو با وجود اینکه به طور معمول از چشما پنهان شده و گاهن مخفی است، اما همیشه در حال شکل‌دهی به تحولات بزرگ است. این نیرو ناشناخته می تواند در بسیاری از مواقع به عنصر کلیدی در حل مشکلات و پیشبرد اهداف تبدیل شود. نیروی سوم نه تنها به عنوان یک پدیده نظری، بلکه به عنوان یک نیروی عملی و تاثیرگذار در تاریخ و زندگی بشر نقش‌آفرینی کرده. البته نیروی سوم نباید خود را مانند جمهوری خواهی یا سلطنت طلبی محدود کند، بلکه باید بر دموکراسی، حقوق بشر و مشارکت عمومی متمرکز باشد، نه روی حکومت. نیروی سوم به عنوان نگاه سوم باید ارزیابی شود، نه به عنوان یک ایدئولوژی بسته. به جای آنکه نیروی سوم یک جریان صرفاً ایدئولوژیک باشد، باید به عنوان یک جنبش متکثر و باز تعریف شود که بر محورهایی شکل بگیرد: اعتقاد به دموکراسی واقعی و مشارکتی، پذیرش آرای عمومی و صندوقهای رأی، پایبندی به آزادی اساسی و حقوق بشر، چرخش قدرت در و مخالفت با هر نوع استبداد، چه دینی، چه ایدئولوژیک، چه فردی. نیروی سوم ضرورتا جمهوری خواه یا سلطنت با ضرورتا نباید جمهوری خواه یا سلطنت طلب باشد یا هر دوی آنها، بلکه باید نخست دموکرات باشد و قواعد دموکراسی را آموخته باشد. به جای تمرکز بر شکل حکومت، باید بر محتوای او و روش‌های حکمرانی دموکراتیک تاکید کنند. این روی کرد می توانند یک جنبش واقعی برای تغییر ایجاد کنند که محدود به دوگانه های قدیمی نباشد. نیروی سوم عموما برای جلوگیری از باز تولید استبداد تجربه تاریخی نشون داده که جایگزین کردن یک استبداد با استبداد دیگر، مثلا استبداد شاهنشاهی با استبداد مذهبی یا استبداد مذهبی با یک استبداد ایدئولوژیک دیگر، مشکل را حل نمی کند. نیروی سوم باید بر فرایندهای دموکراتی تاکید کند، نه فقط تغییر رژیم. خروج دوگانه سنتی سلطنت طلبی و جمهوری یا چپ و راست دیگر جذابیت گذشته را ندارد. نسل جدید به دنبال مدل های مدرن حکومتداری است که پاسخگو و شفافیت دارد. نگاه سوم به عنوان نیرویی که از دوگانگی های فوق فرا رفته و دیدگاه میانه و تلفیقی ارائه می دهد. در میان طبقه متوسط، جامعه اکادمیک، دانشگاهیان، زنان، معلمان، دبیران، حتی بخشی از کارگران ریشه دارد. با وجود این، حمایت گسترده این نیرو در شرایط فعلی بیشتر به صورت خاموش و نظارگر باقی مانده است، در حالی که تاریخ نشان می‌دهد در بزنگاه سیاسی و تاریخی می‌تواند نقش تعیین کننده ایفا کند. در فضای سیاسی امروز، دو جناح اصلی سلطنت طلبان و جمهوری خان به دلیل اختلافات اساسی در اهداف و نظرات امکان اتحاد و ائتلاف مشترک را از میان برداشتند. این دوگانگی منجر به عدم وجود جریانی جامع و متحد برای ارائه راهکاری میانه و سازنده شده است. وجود این نیرو پنهان اما تأسیس گذار، این نیرو در زمان کنونی فاقد چارچوب سازمانی مشخص است، لذا در مواقع بحرانی نتوانست متشکل به میدان بیاورد. فشارهای سیاسی و فرهنگی، فضای سیاسی موجود با محدودیت ها و فشارهای متعدد فعالسازی این جریان را دشوار ساخته. نگاه سوم، من در پایان خدمت رو عرض کنم، نگاه سوم به عنوان یک نیروی میانه می تواند راهگشای آینده عادلانه و پایدار در ایران باشد، به شرط آنکه ابتدا مسائل زمینه تقسیم بندی عمیق اپوزیسیون ضعف در سازماندهی این نیرو به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. از طریق ایجاد ساختارهای منسجم، ترویج آموزش سیاسی و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی میتوان این جریان پنهان اما پتانسیل دار را به نیروی تحول آفرین تبدیل کرد. زمانی که راهکارها به درستی اجرا شوند، نگاه سوم می تواند در بزنگاه های تاریخی نقش خود را به وضوح نشان دهد و جایگزینی سازنده برای تقسیمات موجود ارائه دهد. به هر صورت معذرت می خواهم اگر از خیلی زیاد صحبت کرد.
خواهش می‌کنم که سخنتون رو جمع جور کردید و به پایان بردید، خیلی هم زیباست. خب جناب سلیمی گرامی، شما قول دادید که در دور دوم ادامه بدید و نکات بیشتری رو با ما در میان بگذارید. بفرمایید.
خب بحث من این بود جنابانی شنوندگان ارجمند، که ما با جهانی چندگانه متنوع و بسیار پیشیده تر از حد کنونی نظریات و نگاه های جمع‌بندی شده اپوزیسیون و نیروهای سیاسی شناخته شده ایران روبرو هستیم. یعنی اپوزیسیون ایران دچار یک حادثه بزرگی شده، نمیتونه. ما دچار پراکندگی بودیم، دچار افتراق بودیم، دچار بیماری های بزرگ بودیم. شاه ما به خدا تبدیل شد، سازمان مجاهدین حاضر نیست با هیچ کس صحبت بکنه. هر دو اینها به نیروهای داخل به قول جناب یاسایی که نیروهای حد وسط جامعه یا نیروی سوم هستند، نیروی مداراگر هستند، نیروهای بیانی جامعه هستند، نیروهای عقلانی منطبق بر جامعه کنونی ایران هستند، از سندیکاها هستند، از احزاب درون کشور هستند، از نسل جوانان زد هستند، درگیر نابودی جمهوری اسلامی هستند. ولی اونها دارند از سوی دو نیروی خارج کشوری که برخن هم در ایران هم شاید ردپاهایی داشته باشند زیر فشارند. یعنی اون نیروی سوم که روزی باید این جامعه را به سمت تعادل ببره، مدارا ببره، در واقع همزیستی ببره، دموکراسی ببره. دموکراسی از نظریه مداراگری و حد وسط در بیاد. در چنین شرایطی که آقای یاسایی تلاش میکنه مشخصات راه سوم به حد و نیروی سوم رو که آینده رو میبینه و متعلق به جامعه ایرانه و فشار این دو نیروی خارج افراطی رو داره به اونا رو توضیح میده، یک چیز دیگر بزرگی هم بهش اضافه شده. یعنی یک نیروی جهانی، دولت‌های بین‌المللی دچار یک جنگ فاجعه باری در درون خودشون، جنگ به معنای یک نزاع، یک کشمکش که دو کشور، در واقع دو کشوری که اصلی ترین وضعیت رو دارن، یکی اوکراین و یکی ایران، این دو کشور در واقع بازتاب به تمامی تضادهای امنیتی، سیاسی، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، یعنی اقتصاد، جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی جهان شدند. یکی در خاور میانه است، یکی اون بالاها زیر به هر حال روسیه در اروپا به حساب میاد. و این دو کشور و نیروهای اپوزیسیون این کشور در یک جا اپوزیسیون یعنی ایرانی و در یک جا حکومت اوکراین زیر فشار خورد کننده در واقع تمامی این تضادهایی هستند که امروز حتی دنیا، حتی اروپا هم نظری نداره. و ترامپ هم گام به گام شاید بسیاری از چیزا برای سیاستمداران خود دولت ترامپ کنونی هم روشن نیست. او میخواد یک خطوطی را پیش ببره، آمریکا را قوی تر کنه، تقسیم جغرافیایی جهان ایجاد کنه، اقتصاد رو به نفع کشور خودش پیش ببره. چه بر سر ایران ما خواهد آمد مشخص نیست. وظیفه ای که نیروهای امروز اپوزیسیون دارند باید، یعنی در واقع تمامی اپوزیسیون را اجازه بدید اینطور بگم، تمامی ایران دوستان، تمامی ملی گرایان، تمامی کسانی که نه به یک قدرت جمهوری، به جمهوری اسلامی و نه به یک نیروی تئوکراتیک مذهبی در واقع که میخواد به سرعت یک اکستریم دیگر رو، یعنی از این قطب به این قطب، از اسلامیت از شاه به فقیه، دوباره از فقیه به شاه، این نیروی سوم اینجا چی کاره هست؟ اینها در واقع حتی اگر مجاهدین بیاد یه فقیه دیگره، میخواد خدای زمین، صاحب زمان، گوش بکنیم به حرفای مجاهدین، نیمه دوم شعبان خدای زمین، صاحب زمان، اونها خدای اونها، امام دوازدهم، شاه جهان، خدای جهان، این طرف هم که شاهی که هنوز شاهزاده هست ایشون هم خدا شده، اون طرف هم که یه خدای دیگر وجود داره که به هر حال با مواد مخدری که صرف میکنه خود علی خامنه ای، اونم که یه خدای دیگر قدرتمند وجود داره، یعنی بسیار بسیار قادر و متعال. فرهیختگان کشور، نسل جوان کشور، نیروی بالنده آینده ایران چگونه میتونه این آرایش قدرت رو با توجه به تمامی این فشارها، من ناامید نیستم اما وضعیت بسیار سخت رو دارم جلوی روی همه انسانهایی که امروز آزادند، مداراگرند، اسیر ایدئولوژی ها نیستن، اسیر توهم هایی که یک بار ترامپ خوبه اون یکی بده، اینها رو باید همه رو گذاشت کنار. اون چه که امروز ما احتیاج داریم، من در جلسات در صحبت های گذاشتم همراه با جناب علی روی این خطوط تاکید کردم، امروز یک بار دیگر روی این خط تاکید میکنم، اراده ملت ایران در آینده باید ایران رو نجات بده. اراده ملت ایران در این، به ویژه در این 20 سال در جنبش های گوناگون قشرهای مردم متولد شده. در پیشرفت ذهنها و راهها و استراتژیهایی که این گفتمانها بحثایی که پیش اومده که ایران چه هدفهایی داره، رژیم جمهوری اسلامی باید برود، یک حکومت فراوی دین باید ایجاد شود، تمامیت ارضی ایران باید حفظ شود، تمامی نیروهای اقوام کشور باید هم دیگر رو یاری برسانند، از یک قطب، از یک قطب که میخواد تمام قدرت رو بگیره، یک نوع در واقع فرد سالاری رو به دیکتاتوری تبدیل بکنه باید پرهیز بشود. باید جنبش های سالم سیاسی اجتماعی رو باید تقویت کرد. خود همه اینها جنبش حاصل پیشرفت بازتاب اراده و این جنبش هایی که امروز وجود داره، اینها به هر حال مرجع و مبدأ و مقصد فعالیت های نیروهای هستند که امروز به ایران عشق میورزند. ملیگراهای واقعی اینها هستند. این جنبش ها اراده ملتند و باید در این شرایط اتاقهای فکری جناب مانی وجود بیاد. سایت رادیو مانی باید در خدمت این همچنان که هست قرار بگیره که بگیم امروز باید به سرعت حرکت کرد. باید مسئله ترامپ رو، تصورها، توهمها، راه حلهای ترامپ رو اون گونه که برخی از شاه دوستان و یا برخی از طرفداران سازمان مجاهدین یا یک سری از تئوری پردازهای داخل کشور امروز میخوام بگم که ترامپ به نفع ما هست، این گونه نیست. یا اینکه راههایی در دنیا این گونه نیست. ما باید ببینیم که آیا حرکتهای کنونی به نفع ما هست یا نه. من در این شرایط تصور من این آقای مانی که ایرانیان احتیاج به این دارن که هرچه بیشتر نیروهایی که از یک قطب نیستند با هم دیگر شور مشورت کنند، با هم دیگر چارچوب اون اهداف گفتمانی که الان چهار پنج تا من گفتم رو تبدیل به سیاست هایی بکنند که برای امروز جامعه ایران بتونه در واقع به مدارا، به حرکت دموکراتیک، با هم بودن، به ایران عشق ورزیدن و به نیروی ملت متکی بودن و بیشتر از هر چیزی گوش شنوا داشتن، با هم دیگر فکر کردن، در کنفرانس ها و در صحبت ها با هم دیگر نشستن باید حرکت بکنیم. ما من با هر گونه حمله ای که کشور ما رو، مؤسسات اقتصادی ما رو، زیر ساخت های ما رو نابود بکنه صراحتا اعلام میکنم، اگر بخواد یه قدرتی بیاره، چه مجاهد بیاره، چه رضا پهلوی رو بیاره، با هر گونه نابودی بیش از حد ایران مخالفم. جناب مانی، من معتقدم که رژیم جمهوری اسلامی پوشالیست، به عنوان یک فرد اقتصاد خونده اعتقاد دارم بزرگترین بمبی که در جامعه ما گذاشته شده و خود این رژیم گذاشته، احتیاج به بمب اسرائیل نداریم. آقای مانی، بمب اقتصاد رو اینا گذاشتن، مردم ایران به ستوخ آمدن، به زودی مردم ایران جل پلاس این رژیم رو از هم خواهند دارید، اون رو می نوردند. این رژیم در دست اراده مردمه. ما احتیاج به ترامپ نداریم که امروز بیاد در واقع بمب رو سر مردم بریزه و ایران رو و تهران رو و شهرهای بزرگ رو به ویرانه تبدیل بکنه. آقای مانی، شنوندگان ارجمند، اقتصاد ایران کشور، من پری روز در خدمت شما رادیو مانی در خدمت عزیزان بودم، گفتم که اون چه که امروز در ایران وجود داره با تمام وضعیت رقت انگیزش، ما 10 ماه دیگر حسرت این را خواهیم خورد. چرا؟ چون دلار میتونه در عرض چند ماه از 100,000 تومان به 200,000 تومان برسه. این بزرگترین بمبیه که در کل جامعه منفجر خواهد شد. بنابراین این رژیم رفتنیست. تا ماهای آینده اگر ما نیروی سوم به قول آقای یاسایی، تمامی آزادی خواهان، کسانی که نفس صرفا به جمهوری، نه به پادشاهی، بلکه به ایران آینده، به یک نظام، به یک نظم دموکراتیک، اون گونه که دوست گرامی ما پرویز خان دستمالچی همیشه این نظریه رو ساخته، تلاش کرده، کتاب ها نوشته. آقای دستمالچی در همین رادیو همواره از نظم دموکراتیک صحبت میکنه. این نظم دموکراتیک، این قانون که متکی به حقوق بشر هست و از امروز برای مردم تکلیف تعیین نمیکنه، میخواد این نظم رو ایجاد بکنه و از تمامی پتانسیل نیروهای جامعه اجتماعی، سیاسی، صنفی، مدنی استفاده میکنه تا اینکه این نظم دموکراتیک رو، این سامانه ها و ساختارهای دموکراتیک رو در ایران ایجاد بکنه. من سپاسگزارم از صبر شما جناب مانی و شنوندگان ارجمندم.
درود بر شما. مردم ایران، اونهایی که خرد همراهشون هست، میدانند که در جهانی به این بزرگی نه کشوری دوستشون هست، نه مردمی، حتی مردم یک کشور. آمریکا چرا باید ایران رو دوست بداره؟ به چه دلیل هستن؟ مردم آمریکا چرا باید ایرانی رو که 45 سال میگه مرگ بر آمریکا، مردمش گفتن دیگه، چرا باید دوست بدارن؟ کانادا، اروپا چرا باید ایران رو دوست بدارن؟ به چه دلیل؟ اسرائیل یا کشورهای عربی، روسیه و چین، افغانستان، پاکستان، هندوستان، هیچ یک از اینها دوست ملت ایران نیستند. حالا برخی از اونا دشمنی هم نمی کنند، اما دوست مردم ایران نیستند. بعد حکومت ایران نخستین دشمن مردم ایرانه. سلطنت سابقش نشون داده که مسئلهشون درباره برای خودشون و چاپیدن و غارت کردن. حتی اگر یکیشون در خارج کشور مثل آقای رضا پهلوی شعارهای خوبی بده، ولی حکومت بعدا دست او تنها نیست. فراوانند کسانی که او را جلو انداختن تا بعدا بزنند، بکوبند، بکشند، بدوزند و غارت کنند. پس ما دوستی در جهان نداریم، نه کشوری در جهان دوست ماست، نه ملتی در جهان دوست ماست، نه حکومت ترکیه، نه مردم ترکیه، نه حکومت عراق، نه مردم عراق، نه حکومت سوریه، نه مردم سوریه، و همشون در لبنان بگیر، در هر جای دیگری. پس چاره چیست؟ چاره همون است که شما دوستان در این برنامه گفتید و در برنامه های دیگر هم گفتید و باز هم خواهید گفت، که نیروهای خردمند میانی بتوانند به مرکز و مرجع تغییر سیاسی در ایران بشوند، که نه راست افراطی درش نقش برتر داشته باشه، نه چپ افراطی، نه مذهبی و نه ضد مذهبی، بلکه خردمندان ایران باید ایران رو اداره کنند و تن ندهند به اینکه آقا ما رفراندوم میگذاریم اگر سلطنت طلب ها بیشتر رأی آوردن، خب دیگه مال اونهاست. ما اصلا وقتی که مردم ایران سلطنت رو برانداخته، دیوانه که نبودن مردم، مردم دیوانه نبودن. حال اگر یک دیوانه مانند خمینی اومد قاپید، اون یک مسئله دیگری است. بنابراین ما دوستی نداریم، دوست مردم ایران فقط خود ایرانی هستن. راه حل و ابزارشون تشکیلات هر گروه سیاسی، کارگری، بازنشسته، روشنفکر، هر چیزی که هستن، باید احزاب و سازمانهای خودشون رو تشکیل بدن و بعد یک جبهه ایرانی راه بیاندازن و با یاری دیگر دو قطب نفرت انگیز، استبداد سیاسی و استبداد دینی رو خلع اصلاح کنند و خودشون کشورشون رو صاحب بشوند و بعد روابطشون رو با جهان تنظیم کنند. دیگه لازم نیست شعار مرگ بر اسرائیل و پرتاب موشک به اسرائیل داشته باشیم ما، یا مرگ بر آمریکا. ما بر اساس منافع ملی خودمون با همه اونها وارد تعامل، گفتگو، دیپلماسی میشویم و حق اونها رو هم رعایت میکنیم، کرامت انسانیشون رو رعایت میکنیم، حکومتهاشون رو به رسمیت میشناسیم و از اونها میخواهیم عملا با حضورمون که اونها هم یک ایران مستقل و آزاد و سکولار و لایک و دموکرات رو به رسمیت بشناسیم. شادکام باشید تا برنامه دیگر. درود و بدرود.